ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پلیس ترکیه بیش از 50 تن از شهروندان ازبکستان و تاجیکستان را در استانبول بازداشت کرد. آمریکا پیشنهاد کرد نشست مشترک منطقه‌ای بر سر بحران سوریه برگزار شود. کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به اضافه 1 از روز دوشنبه کار خود را آغاز کرد. با سلام، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. پلیس ترکیه در عملیاتی گسترده و همزمان بیش از 50 نفر از اتباع ازبکستان و تاجیکستان را در مناطق مختلف استانبول بازداشت کرد. به گزارش روزنامه وطن، 24 نفر از بازداشت شدگان نوجوانان زیر 18 سال هستند که در خانه‌های تیمی و مدارس خانگی زندگی می‌کردند. این عده به صورت قاچاق وارد ترکیه شده بودند و قرار بود برای پیوستن به گروه خلافت اسلامی یا داعش به عراق و سوریه بروند. به نوشته روزنامه وطن، در بازرسی از خانه‌های تیمی، نقشه‌هایی از مناطق جنگی در عراق و سوریه و مدارک آموزش جوانان برای شرکت در جنگ و زندگی در آن مناطق به دست آمده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا پیشنهاد کرد برای بررسی اوضاع سوریه نشست مشترکی با شرکت روسیه، عربستان سعودی، ترکیه و اردن تشکیل شود. خبرگزاری روسیه اینترفاکس به نقل از منبع خود در وزارت خارجه روسیه گزارش داده است که مسکو در حال بررسی پیشنهاد آمریکا است. آقای کری گفته است در هفته جاری با رهبران چند کشور خاورمیانه برای درک بهتر گزینه‌های موجود و چگونگی پیشبرد فعالیت‌هایشان ملاقات خواهد کرد. کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به اضافه 1 از امروز دوشنبه کار خود را در شهر وین اتریش آغاز کرد. این کمیسیون در سطح معاونان وزارت خارجه ایران و 6 کشور آمریکا، روسیه، چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا فعالیت خواهد کرد و وظیفه آن نظارت و هماهنگی در اجرای برجام است. به گفته عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، اعلام رسمی تشکیل کمیسیون و مرور نحوه اجرای تعهدات طرفین در فاصله روز تصویب و روز اجرایی شدن برجام دستور کار اولین جلسه این کمیسیون است. روز یکشنبه ایران و گروه 5 به اضافه 1 رسماً پایان مهلت 90 روزه برای بررسی و تصویب توافق هسته‌ای و آغاز مراحل اجرایی برجام و لغو تحریم‌ها را اعلام کردند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، می‌گوید بدهی‌های بابک زنجانی به 10000 میلیارد تومان رسیده است. وزیر نفت همچنین گفته است بابک زنجانی در برخی رسانه‌ها پول خرج می‌کند و حرف‌هایی می‌زند که این تصور ایجاد می‌شود که او طلبکار است و وزارت نفت بدهکار. محاکمه بابک زنجانی به اتهام فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت نفت، پولشویی و نشر اکاذیب چند هفته پیش در تهران آغاز شد. یارانه مهر ماه به حدود 74 میلیون نفر پرداخت شد و این پول از روز دوشنبه قابل برداشت است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دولت باید بر اساس قانون بودجه سال جاری یارانه 6 میلیون نفر را برای تأمین منابع لازم حذف کند. تا کنون یارانه 2 میلیون نفر قطع شده، ولی به دلیل اعتراض یارانه بگیران سهمیه 300 هزار نفر دوباره برقرار شده است. دولت حسن روحانی باید برای پرداخت یارانه ماهانه 3400 میلیارد تومان هزینه کند. مصطفی خورسندی، رئیس کانون مداحان و شعرای آیینه، میگوید لازم است مداحان وارد حوزه سیاست شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی خورسندی گفته است مداحان باید اطلاعات کامل سیاسی داشته باشند و در جای خود موضع خودشان را بیان کنند و از امر به معروف و نهی از منکر هم کوتاه نیایند. وی همچنین با اشاره به وجود 80 هزار مداح در کشور تاکید کرده است که باید در برابر اشتباهات رژیم‌های حاکم موضع گرفت. در سالهای اخیر برخی از روحانیون بانفوذ از جمله آیت الله مکارم شیرازی به مداحان توصیه کردند از ورود به مسائل سیاسی و جناحی خودداری کنند. و ما گزارش‌هایی درباره دیدار دیپلمات‌های روسیه و ترکیه و گفتگوهای اونها درباره سوریه منتشر شده است. با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، در ارتباط مستقیم هستیم. آقای جزایری با سلام، بفرمایید که این موضوع دیدار دیپلمات‌های روس و ترک چی هست؟
بله آقای فاطم، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. آقای میخائیل بوگدانوف، معاون رئیس جمهوری روسیه و فرستاده آقای ولادیمیر پوتین در امور خاورمیانه، توقفی داشته شب گذشته در استانبول و در اونجا با امید یالچین معاون وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و در مورد مسائل مرتبط با سوریه گفتگو کرد. در این گفتگوها اینطور که رسانه‌های ترکیه خبر دادن و بعضی از رسانه‌های عربی، محور مسئله هماهنگی در عملیات نظامی بوده، به ویژه اینکه چند بار جنگنده‌های روسیه حریم هوایی ترکیه رو نقض کردن و این باعث ناخرسندی آنکارا شده. مسئله دوم مسئله روند سیاسی در سوریه هست. ترکیه تأکید داره که باید روند سیاسی و انتقال قدرت در سوریه بر پایه نتایج کنفرانس ژنو 1 باشه. در این کنفرانس بر تشکیل یک هیئت انتقالی در سوریه تاکید شده که در اون نظام فعلی و حکومت بشار اسد حضور نداره. این رو چندین بار هم ترکیه برش تاکید کرده، هم کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و قطر که مؤثر به حساب میان در مسائل سوریه.
جنگ در مناطق مختلف در سوریه همچنان ادامه داره، به خصوص در حلب، منطقه‌ای که چند روز پیش خبرهای منتشر شده بود دربارش، مبنی بر آغاز حمله بزرگ زمینی نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی نیروهای ایرانی و حزب الله و همچنین کمک هوایی روسیه. از این جنگ چه خبر آقای جزایری؟
آقای فاطمی، در حال بعد از چند روز درگیری شدید، سرانجام خبرهایی که رسید حاکی از این هست که نیروهای دولتی پیشروی‌هایی داشتن. شب گذشته و صبح امروز تونستن چند بلندی مهم رو از جمله از سنابرات المحروقات، از سریاتیل که در محوطه شهرک خانتومان در جنوب حلب هست، کنترلش رو به دست بگیرن، کنترل این منطقه رو در دست بگیرن. این پیشروی برای نیروهای دولتی مهم هست، چرا که در بلندی ایستادن الان که مشرف بر بسیاری از مناطق تحت کنترل مخالفان هست. در حلب نیروهای مختلفی از سوی مخالفان دارن با نیروهای دولتی می‌جنگن، از جمله گروه النصر شاخه القاعده، گروه احرار الشام، ارتش آزاد و در حقیقت یک گروه نیست که در حلب در حال نبرد هست. اما فشار نظامی دولت با شبه نظامیان و نیروهای نظامی متحدش و همچنین جنگنده های روسیه بسیار زیاد هست بر مخالفان. درگیری های هم در شمال حرب روی داد که البته زیاد نبود. باید دید این اسلحه‌ای که جدیداً به مخالفان رسیده، از جمله موشک های تا که آمریکا در اختیارشون قرار داده، تا چقدر میتونه به اونها در مقاومت در برابر این عملیات بزرگ کمک کنه.
و باز هم خبر رسیده است که یک فرمانده ایرانی دیگه در سوریه کشته شد.
این فرمانده مسلم خیزاب نام داره، فرمانده گردان یا زهرای لشکر 14 امام حسین. هیچ کدام از منابع ایرانی از محل دقیق کشته شدن این فرمانده ایرانی خبری ندادن، فقط نوشتن که در شمال غرب سوریه کشته شده بعضی از رسانه ها. شمال غرب سوریه معمولا وقتی بهش اشاره میشه به منطقه لازقیه در حقیقت اشاره میشه، منطقه لازقیه، استان لازقیه، یا اگر بهتر بگیم استانی هست عمدتا علوی نشین که بشار اسد رئیس جمهور سوریه به اون منطقه منتسب هست، از اون زادگاه خاندان اسد هست لازقیه، و چندی هست که نیروهای دولتی دارن سعی میکنن مانع از پیشروی مخالفان به این منطقه بشن.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دولت چین تازه ترین آمار رشد اقتصادی این کشور رو منتشر کرده. از آماری که نشون میده رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان به پایین ترین میزان اون در 6 سال اخیر رسیده. بابک غفوری آذر و گزارشی در این باره.
تازه ترین آمار از میزان رشد اقتصادی چین نشان میدهد که این کشور در 3 ماهه سوم سال جاری میلادی به اندازه 6.9% رشد کرده است. رقمی که از میزان تولید ناخالص داخلی چین در بامداد روز دوشنبه اعلام شد، کمترین میزان در 6 سال اخیر محسوب می شود و می تواند تایید کننده نگرانی ها درباره ادامه کند شدن روند رشد دومین اقتصاد بزرگ دنیا باشد. مجموعه کالاها و خدمات تولیدی در زمانی مشخص ارزشی را در بر می‌گیرد که به آن تولید ناخالص داخلی می‌گویند و مقیاسی برای برآورد وضعیت اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود. با این همه آمار اعلام شده از میزان تولید ناخالص داخلی چین کمی بهتر از پیش‌بینی‌های اولیه است و به همین دلیل تأثیر آن بر بازارهای مالی چندان شدید نبود. هرچند بهای نفت با کاهش روبرو شد، اما شاخص بورس شانگهای، مهمترین شاخص ارزش سهام در چین، تنها با 0.11% کاهش به کارش پایان داد. خبرگزاری رویترز میگوید با وجود تایید کندی رشد اقتصاد چین، اما تأثیر اعلام آمار 3 ماهه سوم بهتر از پیش‌بینی‌های اولیه به نظر می‌رسد. دولت چین پیشتر گفته بود که انتظار دارد میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در حدود 7% باشد. اقتصاد چین در 2 دهه گذشته از رشد سریع برخوردار بوده و حتی در دوران بحران اقتصادی جهان توانست تا حدود زیادی روند رشدش را حفظ کند. با این همه در 2 سال اخیر نشانه‌هایی از کاهش رشد اقتصادی در این کشور مشاهده شده است. شرایط اقتصادی چین باعث بروز نگرانی در میان کشورهای دریافت کننده سرمایه گذاری از آن کشور و همچنین صادر کنندگان عمده مواد اولیه و کالا از جمله نفت خام به چین شده است.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. و 67مین نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت شامگاه یکشنبه با اعطای جایزه صلح ناشران آلمان به نوید کرمانی، خاورشناس و داستان نویس ایرانی آلمانی به کار خود پایان داد. گزارشی از شهرام میریان.
جایزه صلح ناشران و کتاب فروشان آلمان همیشه به شخصیت‌هایی داده می‌شود که گامی در جهت تحقق ایده و اندیشه صلح جهانی برداشتند. آلبرت شوایتسر، پزشک، فیلسوف و موسیقیدان آلمانی، اولین دریافت کننده و نوید کرمانی، خاورشناس، داستان نویس و شاعر 47 ساله ایرانی آلمانی، آخرین دریافت کننده این جایزه صلح است. نوید کرمانی به هنگام دریافت این جایزه در سخنانی که از سوی روزنامه‌های آلمان تکان دهنده قلمداد شده به اوضاع ناآرام منطقه خاور نزدیک و میانه پرداخت و ضمن انتقاد به بی‌علاقگی و بی‌تفاوتی شهروندان کشورهای غربی نسبت به سرنوشت مردم سوریه و عراق از جامعه جهانی خواست که به جنگ در این دو کشور پایان دهد. قاطعیت سیاسی و احتمال بهره‌گیری از نیروی نظامی را نوید کرمانی در پایان دادن به جنگ در سوریه و عراق ضروری دانست و همزمان این پرسش را هم مطرح کرد که آیا یک دارنده جایزه صلح مجاز است که خواهان جنگ شود؟ و بلافاصله خود به این پرسش اینگونه پاسخ داد و گفت به جنگ فراخوان نمی‌دهد و تنها به این نکته اشاره دارد که جنگی در جریان است و شاید تنها با دست یازیدن به زور و اسلحه بتوان پایانش داد. نوید کرمانی برنده امسال جایزه صلح ناشران و کتاب فروشان آلمان که سخنانش در برابر بیش از 1000 تماشاگر به طور مستقیم از شبکه 2 تلویزیون آلمان پخش می شد، افسود جنگی که در حال حاضر در سوریه و عراق جریان دارد همچنین می تواند از سوی قدرت هایی که از ارتشها و شبه نظامیان متخاصم در منطقه حمایت می کنند پایان گیرد. نوید کرمانی در یک نگاه کلی این قدرت‌ها را ایران، ترکیه، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، روسیه و غرب ذکر کرد و در ادامه خواهان پیکار علیه گروه خلافت اسلامی و رژیم بشار اسد در سوریه شد و گفت این احتمال وجود دارد که هرچه تاکنون برای خاتمه دادن به جنگ در سوریه و عراق صورت گرفته اشتباه باشد، ولی فراموش نشود که بزرگترین اشتباه در این نهفته که دست روی دست گذاشت و علیه قتل عامی که از سوی گروه خلافت اسلامی و رژیم بشار اسد صورت می‌گیرد هیچ حرکت و اقدامی نکرد. با این سخنان و اعطای جایزه صلح اتحادیه ناشران آلمان ارزش مادی 25 هزار یورو به نوید کرمانی، 67مین نمایشگاه جهانی کتاب شامگاه یکشنبه به کار خود پایان داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.